ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 22 مهر ماه 97 برابر با 14 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با حسن جعفری همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز شنبه ادعا کرد بر اساس اطلاعاتی که از ساعت هوشمند جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی ناپدید شده، به دست آمده، او شکنجه و سپس کشته شده است. هنوز هیچ منبع دیگری ادعای روزنامه صباح را تایید نکرده. پیشتر دو مقام دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که آقای خاشقچی عین ورود به کنسولگری سعودی در ترکیه یک ساعت اپل مشکی رنگ به دست داشته است. روزنامه صباح مدعی شده که او پیش از ورود کنسولگری نرم افزار ضبط صدا را روشن کرده بود. این گزارش پس از ورود هیئتی از عربستان سعودی به ترکیه برای انجام تحقیقات مشترک منتشر شده است. کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میگوید تا زمانی که اروپا در روابط اقتصادی با ایران اقدام عملی انجام ندهد و به گفته او استقلال مد نظر ایران را تأمین نکند، بازگشایی دفتر این اتحادیه در تهران ضرورتی ندارد. به گفته آقای فیروزآبادی، سفیر اتریش به تازگی مجدداً درخواست اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتری در تهران را مطرح کرده و این موضوع در کمیسیون در دست بررسی است. مسئله بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا از سال 1392 مطرح شده و تا کنون اجرایی نشده است. روز شنبه و در اثر تصادف یک خودروی حامل پناهجویان با یک کامیون در شمال یونان، 10 پناهجو همراه با راننده کشته شدند. اسوشیتد پرس میگوید این پناهجویان از ترکیه وارد یونان شده بودند و با خودرویی که به نظر میرسد به طور مرتب برای قاچاق انسان استفاده میشده، راهی شهر تسالونیکی بودند. یک آتش نشان محلی که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت یکی از کشته شدگان کودک بوده و 3 تا 4 نفر نیز در صندوق عقب این ماشین گنجانده شده بودند. در ماه‌های ورود غیرقانونی پناهجویان از ترکیه به یونان مجدداً افزایش یافته است. اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز شنبه متعهد شدند که از رشد جهانی اقتصاد حمایت کرده و آثار و تبعات جنگ تجاری را کاهش دهند. اعضای این صندوق همچنین متعهد شدند که از پایین آوردن نرخ برابری ارز خودداری کنند. پیشتر آمریکا از کاهش نرخ برابری یوان چین در برابر دلار ابراز نگرانی کرده و یوان در 6 ماه گذشته 9% کاهش ارزش داشته است. اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بیانیه‌ای که پس از نشست مشترک چند روزه در بالی در اندونزی منتشر شد، همچنین خواستار احیای سازمان تجارت جهانی شدند. واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافروری در شهرستان مرودشت دست کم 5 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش ایسنا، به نقل از محمد جواد مرادیان، رئیس اورژانس استان فارس، این اتوبوس که از اصفهان عازم شیراز بود، بامداد شنبه در محور سعادت شهر مرودشت واژگون شد. هنوز دلیل واژگونی این اتوبوس مسافربری اعلام نشده است. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای جهان در حوادث رانندگی به شمار می‌رود. بر اساس گزارش پلیس راهور ناجا، در 10 سال گذشته 277 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی میگوید نباید کانال دیپلماسی با آمریکا بسته شود.
برای کشوری که مثل ما در مدان تحریم‌های آنچنانی قرار گرفته، باید از هر وسیله‌ای که ناظر به کاهش اثرات تحریم استفاده بکنه.
اعتراض اتحادیه جهانی کارگران حمل و نقل به تهدید کامیونداران اعتصابی ایرانی به اعدام.
جمهوری اسلامی همیشه فکر کرده با سیاست ارعاب، با سیاست تهدید میتونه موفق بشه.
30% مستاجران در مناطق زلزله زده کرمانشاه همچنان کف خیابان زندگی میکنند.
در روستاها وضعیت خیلی تاسف‌باره، مردم با مشکلات دیگه واقعا مواجه هستند.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. جلسات شکایت ایران از آمریکا درباره مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران روز جمعه در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه به کار خود پایان داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
این پرونده شکایت ایران در مورد مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران به دستور دیوان عالی ایالات متحده است در رابطه با شکایت خانواده‌های قربانیان حمله سال 1983 میلادی به مقر نیروهای پاسدار صلح آمریکا و فرانسه در لبنان. در آن حمله انتحاری که به وسیله 2 کامیون بمب گذاری شده صورت گرفت و مسئولیتش را گروه جهاد اسلامی مدعی شد، بیش از 300 تن 241 سرباز آمریکایی و 58 سرباز فرانسوی کشته شدند. دیوان عالی ایالات متحده در سال 2016 بانک مرکزی ایران را نهادی مستقل از دولت ایران ندانست و بخش از دارایی‌هایش به ارزش 2 میلیارد دلار را توقیف کرد تا به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حمله یاد شده پرداخت شود. در این پرونده شکایت تهران از واشنگتن از دادگاه لاهه خواسته شده است دولت آمریکا را به دلیل مصادره این دارایی‌ها محکوم و مجبور به پرداخت خسارت کند. جلسه روز جمعه 4مین و آخرین جلسه استماع این پرونده بود که با 2مین دور دفاعیات ایران پایان یافت و رئیس هیئت ایرانی محسن محبی دفاعیات آمریکا در روز پنجشنبه 3مین روز جلسه دادگاه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وکلای ایران دفاعیات هیئت آمریکایی را از لحاظ قانونی نامربوط خواندند، از دادگاه خواستند آن را رد کند و مصادره حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را خلاف عهدنامه مودت دانستند و افزودند بانک مرکزی ایران امکان حضور در دادگاه‌های ایالات متحده و امکان دفاع از خود را نداشته است. بنابراین گزارش، طرف ایرانی بار دیگر بانک مرکزی ایران را یک شرکت و مشمول عهدنامه مودت دانست. به نوشته ایرنا، در آخرین جلسه بررسی شکایت تهران از واشنگتن در این پرونده، وکلای ایران اتهامات آمریکا را بی اساس و دارای ارزش پاسخ ندانستند. وکلای آمریکا در جلسات استماع این پرونده همچنان جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم، سوء استفاده از دیوان بین المللی دادگستری در لاهه و پیمان دوستی ایران و آمریکا متهم کردند، ضمن اینکه جمهوری اسلامی را فاقد صلاحیت برای طرح شکایت در مورد دارایی‌های ایران در آمریکا دانستند و دیگر اینکه بانک مرکزی ایران را یک شرکت مستقل از دولت ندانستند. در این جلسات ابتدا صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوی از سوی دو طرف به بحث گذاشته شد. آمریکا بر عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این دعوی تاکید کرد و از دادگاه خواست درخواست‌های تهران را رد کند. چنانچه قضات دادگاه صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، نهاد اصلی قضایی ملل متحد را برای رسیدگی به این پرونده احراز کنند، آنگاه بررسی ماهوی پرونده آغاز خواهد شد. حمید صبی، حقوقدان در لندن که در دادگاه‌های رسیدگی به دعاوی واشنگتن و تهران حضور داشته است، در گفتگو با رادیو فردا گمان نمی‌کند دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را به دست آورد.
در مورد دیگری که ایران شکایت کرده 2 میلیارد دلاری هستش که در زمان آقای احمدی نژاد برا قرضه دولت آمریکا را خریداری کردن و اخیراً کشف شد که این به اسم جمهوری اسلامی هستش و دادگاه آمریکا به درخواست شاکیان به خصوص خانواده کسانی که در لبنان کشته شده بودند درخواست توقیف این پول رو کردن، مسئله به سوپریم کورت آمریکا رسید و اونها اجازه دادن که علیه این پول ادعا بشه. البته اون رأی هم هنوز رأی نهایی نیست، فقط دادگاه ایالات متحده تایید کرده که شاکیان می توانند علیه این پول طرح دعوا بکنند و هر دو تا این مسئله رو الان دادگاه باید رسیدگی بکنه. من فکر نمی کنم که اصولا دادگاه وارد صلاحیت بشه، به خصوص در مورد 2 میلیارد دلاری که اونجا هست، و ببینم در هر دو مورد دادگاه خواهد گفت که صلاحیت ندارن در این مورد. نظر شخصی من این است، البته مسئله طول خواهد کشید و به این سادگی هم تموم نمیشه.
پیش از این در پرونده اول شکایت تهران از واشنگتن در مورد خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که آن شکایت نامه نیز بر پایه پیمان دوستی سال 1334 خورشیدی ایران و آمریکا تنظیم شده بود، دیوان بین المللی دادگستری چهارشنبه 11 مهر پس از 4 روز جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی پرونده، رأی به تعلیق برخی تحریم‌ها در امور انسانی و غیر نظامی در حوزه‌های دارویی، وسایل پزشکی، کشاورزی، مواد خوراکی و پروازهای مسافری داد. صدور حکم نهایی ممکن است سالها به طول انجامد. این دعوای حقوقی را چگونه میتوان جمع بندی کرد؟ حمید صبی، حقوقدان در بریتانیا.
رسیدگی دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد این دعوی رسیدگی مقدماتی فعلا به درخواست جمهوری اسلامی که تسریع بکنن در رسیدگی به این پرونده ها و خارج از نوبت به آنها رسیدگی بشه، بنابراین هنوز وارد ماهیت این امر نشدن. در مرحله اول ایران از دولت ایالات متحده شکایت کرده که با نقض معاهدات بین‌المللی و به خصوص اهدامه مودت ایران رو در فشار قرار داده و عملا سوء استفاده کرده از اختیارات و قدرت خودش در جامعه جهانی که بتونه این تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا بگذاره. در این مورد دولت آمریکا در درجه اول گفتن عهدنامه مودت دیگه وجود نداره و دولت ایران ناقض اصلی این عهدنامه بوده و بارها اون رو نقض کرده و بارها در دادگاه‌های بین‌المللی به خصوص در سال 1980 که دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به خاطر گروگان‌ها در ایران شکایت کرده بود، در اون زمان دولت ایران منکر وجود این عهدنامه و تداوم اون شده بود. من سال‌ها در دعاوی که علیه جمهوری اسلامی در دادگاه رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا مطرح شده بود، از طرف شرکت‌های آمریکایی در دعاوی متعددی شرکت کردم و در محاکمات بودیم. به خصوص از این نظر بود که چندین بار من شخصا به اهدامه مودت از طرف موکلین آمریکایی استناد می‌کردم و در هر دفعه دولت ایران می‌گفت این اهدامه دیگه قابل اجرا نیست و قوت خودش رو از دست داده به خاطر تخلفاتی که به خصوص جمهوری اسلامی راجع به اونها انجام داد. علاوه بر این دولت آمریکا به طور رسمی این اهدامه رو باطل کرد. البته طول می‌کشه تا اختاری که داده به جریان بیفته و ناظر به گذشته نخواهد. در مورد معاهدات بین‌المللی هم دولت آمریکا ادعا داره که دادگاه صلاحیت نداره، چون به طور صریح در برجام ذکر شده که رسیدگی به اون در صلاحیت دادگاه بین‌المللی نیستش.
پس از اعلام رأی مقدماتی دیوان لاهه در پرونده اول شکایت تهران از واشنگتن در ارتباط با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، آمریکا اعلام کرد که از پیمان دوستی ایران و آمریکا که بیش از 6 دهه پیش و 24 سال پیش از انقلاب سال 1357 میان ایران و ایالات متحده آمریکا بسته شده است، خارج خواهد شد.
این صدای رادیو فرداست.
حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید فضای دیپلماتیک تازه‌ای برای تنش‌زدایی فراهم شده و نباید کانال دیپلماسی با آمریکا بسته شود. او در گفتگو با ایرنا گفته باید با بخشی از سیاسیون، حکومت و دیگر حوزه‌ها در آمریکا که میتواند مانع از شکل‌گیری فضای گسترده تحریمی علیه ایران شود، گفتگو کرد. محمد زرقامی در همین باره نظر داوود هرمیداس باون، کارشناس روابط بین‌الملل در تهران رو پرسیده که میشنوید.
برای کشوری که مثل ما در مدان تحریم‌های آنچنانی قرار گرفته، باید از هر وسیله‌ای که ناظر به کاهش اثرات این تحریم استفاده بکنیم. اما در این مورد وزیر خارجه سابق آمریکا اعلام داشته بود که یکی از راه‌های دور زدن این تحریم‌های سنگین جمهوری خواهان این است که ایران تلاش کنه در این مدت باقی مانده دوره اول آقای ترامپ مسئله رو دور زدن‌ها به سر ببره، تا اینکه پایان دوره ایشون که به ظن غالب حالا از نظر ایشون در دوره دوم انتخاب نخواهد شد، ایران بتواند اثرات محدود این صدمات وارده رو جبران بکنه.
یعنی الان شما این مسئله‌ای که آقای فلاحت‌پیشه عنوان میکنن رو به نوعی این سناریو میدونید که اونها میخوان مثلا آقای ترامپ رو
این دکتر باید یادآوری کنم، اما یکی از خطاب احتمالاته. دوم این که در یکی دو موضوعی که آقای ترامپ مطرح کرده، بعضی از دموکرات‌ها هم حتی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مثل انگلیس و فرانسه و آلمان نیز همسو هستند و اون مربوط است به موشک‌های IBM دوربرد و دیگری دخالت ایران در کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی که حماس و جهاد اسلامی حزب الله در گروه‌هایی که از ابتدا در رابطه با اسرائیل به عنوان گروه‌های تروریستی از نظر اسرائیل و آمریکا و شاید برخی از کشورهای اروپایی شناخته شدن. ولذا بعید به نظر می‌رسه که با توجه به این نکاتی که مطرح شده دموکرات ها هم شاید با این نکته نظر مساعد داشته باشند. در این که آیا به نتیجه مطلوب خواهد رسید من تردیدهایی دارم.
چرا این پیشنهاد در این شرایط دستوی یک شخصیت سیاسی مطرح میشه که خودش از اصولگرایان هستش و ما شاهد این بودیم که اصولگرایان اصولا در دورانی که ایران در حال انجام مذاکرات بود کاملا نگاه دیگه ای داشتن و به نوعی مخالف بودن؟
یکی که فکر کنن که در هر حال جهان‌بینی دارن، میدونن که پیامدهای تحریم هایی که آقای ترامپ اعلام کرده و در تاریخ سابقه نداشته خب آثار زیانباری رو از نظر اقتصادی اجتماعی برای ایران خواهد داشت. حالا میگیم تجدید نظری، ولی شاید ذهنیات ایشون این است که این تلاش با دموکرات ها قرین موفقیت نخواهد بود و به طور کلی این اتکا به دموکرات ها که نهایتا دستاوردش برجام بود این رو از یه زاویه دیگه اثبات ادعای قبلی خودشون تلقی بکنند. حالا این دو نگاه متفاوته، ولی من فکر میکنم همطور که آقای کلی پیشنهاد کردن به این انتظار که دوره برای دوره دوم جمهوری خواهند پیروز نخواهند شد، به خصوص انتخابات میان دوره هم تا حدود مشخص خواهد کرد تا جهت فضا به نفع جمهوری خان خواهد بود.
ولی به هر حال نمیتونه این دلیلش این باشه که بعد از تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم فضایی به وجود اومده که حالا اصولگرایان فکر کردن که الان شاید بشه به نوعی اون چیزی که شما میگین این زمان رو در مذاکره با موافقان آمریکایی برجام خرید.
بله، خب این که اگر به تایید شورای نگهبان هم برسه دستاوردی است. خلل سیاسی هم اقتضا میکنه که این تصویب تایید شورای نگهبان برسه، ولی در هر حال شاید این نکته هم اضافه شده بر ارزیابی اصولگرایان که بتوانند از دموکرات ها در کنگره آمریکا استفاده بکنند برای تا حدودی خونسا کردن اثرات تحریم های سنگین آمریکا، ولی اما آگرهای نسبی وجود داره.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با داوود هرمیداس باوند، کارشناس روابط بین الملل در تهران.
به نظر من خوب میتونم این موضوع رو در مورد غربی‌ها و همچنین پرزیدنت ترامپ درک بکنم از نوع رفتار و گفتارشون، که اینکه آیا باید در آینده رژیم ایران تغییراتی رو در رفتار خودش انجام بده و این باعث بشه که با وجود فشارهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگرده و با آمریکا بر سر مذاکره بیان. به نظر من دیدگاه از داخل مملکت و موضوع واکنش‌های مردمی داخل مملکت قابل درک نیست برای مردم ایران، چرا که اصلا رژیم جمهوری اسلامی ایران طی این 40 سال رفتاری سرکوبگرانه داشته با مردم و مردم به طور کل خواهان این رژیم نیستن.
من می‌خواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم بابا شما دست از این ستیزه جویی با آمریکا خب بردارین دیگه، خودتون هم میدونین اینا همش یک مش اراجیف تحویل مردم میدین. ببین اینا یعنی منظور آمریکا یا دولت آمریکا نه پاشو تو کشور ما ایران گذاشته، نه به هر حال نمیدونم نیرو کشیده، نمیدونم سرباز کشی کرده به ما، نه نمیدونم مرزهای ما رو تهدید میکنن، نه دیدی درای ما هستن، فقط یک کلام گفتن که ما تحریم میکنیم. ببینین واحد پولش چطور مملکت ایران و اقتصاد ایران رو به هم ریخته و در و داغون کرده.
خامنه ای چرا باید دولت آمریکا از ملت ایران کینه داشته باشه؟ چرا شما همش دوست داری جنگ و خونریزی را بیفته؟ آمریکا همون آمریکاییه که در زمان زلزله بم چندین هواپیما وسایل برای مردم زلزله زده بم فرستاد که اونا رو عوامل شما بردن تو بازار آزاد فروختن. برای چی میگی؟ ملت ایران با هیچ کشوری نه دشمنی داره نه پدر کشتگی. بی خود دیگه این قصه ها رو برای مردم تعریف نکن. هیچ کس حرف تو رو قبول نداره، پشیزی برای سخنات قائل نیست.
حمید هستم از آذربایجان. اعتراضات و ناراحتی های داخلی خیلی زیاده، مردم خیلی ناراحت هستن و هر لحظه مردم در فکر تحمل هستن، منتها به شدیدترین شکل ممکن برخورد میکنن، میگیرن، میزنن، میکشن. سیاست های ترامپ خیلی مهمه، از حمایت هایی که میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر با این موضوع که اعتراض اتحادیه جهانی کارگران حمل و نقل به تهدید کامیونداران اعتصابی ایرانی به اعدام.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تهدیدها از طرف مقامات قوه قضاییه ایران مبنی بر اعدام کامیونداران بازداشتی را غیر قابل تصور، غیر انسانی و غیر منصفانه خواند و خواستار مداخله سازمان بین المللی کار در این باره شد. استیون کاتن، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این فدراسیون منتشر شد، با تاکید بر این که این مسئله راه حل اقتصادی دارد، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که خواسته‌های کامیونداران را بشنوند. پیش از این محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین، روز 16 مهر با اشاره به بازداشت 17 نفر در این استان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران گفت: ما اشد مجازات را برای آنان تقاضا خواهیم کرد و اگر محاربه آنها محرز شود، احکام سنگینی همچون اعدام در انتظار آنها خواهد بود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس، در این باره میگوید:
جمهوری اسلام هر زمانی که مواجه با حرکت‌های اجتماعی، با درخواست‌های این گونه که به خصوص جنبه اعتصاب هم بگیره، ما در گذشته بارها بارها دیدیم، گاهی حتی بخش خصوصی یا بخش دولتی یا نیمه دولتی جای دیده شد که ماها کارگرها حقوق نمی‌گیرند. بارها 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 تقاضا کردن، نامه نوشتن، تظاهرات کردن، به جای نرسیدن و اعتصاب می‌کنن، بلافاصله اونها هم تهدید می‌کنن، یه عده‌ای هم می‌گیرن. بنابراین این سیاست قدیمی جمهوری اسلامی است.
دیگر مقامات قوه قضاییه نیز بازداشت شدگان را به تعرض و حمله به کامیون‌ها متهم کرده و اعلام کردند که مجازات قطاع طریق راهزنی در انتظار آنان است. پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران ساکن تهران، به رادیو فردا میگوید:
این برخورد حکومت اتفاقا سابقه داره و با هر کجا، بیشتر مثلا در حوزه کارگری ما باش مواجه بودیم، با هر کجایی که به شکل منسجم و متحدی مواجه میشه به همین شکل برخورد میکنه و این خب دلیلش دقیقا به بن‌بست رسیدن پاسخ به مطالبات صنفی. قبلا اگر میتونست فرصت بگیره از کارگرها، وعده وعید بده و زمان بخره و کارگرها رو به یک نوعی بفرسته برای یک وعده سر خرمن 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه برگردن، الان حقیقتش به جایی رسیده که دیگه میدونه که جامعه به هیچ کدوم از وعده وعیدهای هیچ کدوم از مسئولین اعتقادی ندارند و دیگه هیچ وعده‌ای نمیتونه اون اعتراض رو فعلا خاموش بکنه الا برآورده شدن خواسته های واقعیشون.
استیون کاتن، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، ضمن ناباوران خواندن تهدید کامیونداران در ایران به اعدام، آن هم به دلیل اعتصاب صنفی، چنین برخوردی را جدیترین نقض حقوق کارگران در ارتباط با اعتصاب خوانده است. عبدالکریم لاهیجی:
جمهوری اسلامی همیشه فکر کرده با سیاست ارعاب، با سیاست تهدید میتونه موفق بشه. به خاطر همین هم حتی عنوان فقهیش هم گفته بودن که اینها میتونه مجازات قطاع و طریق. قطاع و طریق یعنی کسانی که دزدهای توی راه ها، جاده ها رو ببندن برای اینکه مردم رو لخت کنن. میخواد راننده کامیون رو به عنوان قطاع و طریق تهدید بکنه، برای اینکه راه حلی هم ندارن. مسائل جامعه ایران الان به قدری پیچیده است و به قدری متعدده که از هر طرف اینا بخوام به اصطلاح با تهدید، با فشار سد بکنن، از یک طرف دیگه این نشت و بروز خواهد کرد.
پروین محمدی:
داریم کارگرا به شکل گسترده اون توده های کارگر و یا راننده ها و بقیه فکر میکنن که مثلا مسئول مربوطه اون شهرستان یا مربوطه اون اتحادیه کمکاری کرده، شاید مثلا مقامات بالاتر اگر مطلع بشن از همچین تخلفی و تخطی رسیدگی بکنن، ولی وقتی که به همچین شکلی یک صنفی مجبور میشه که برای مطالبه خودش دست به اعتراض بزنه، دست به اعتراض جمعی بزنه و اون اعتراض با مواجهه پلیس و امنیت مواجه میشه که براش میاد پرونده سازی میکنه و تهدیدش میکنه، این دیگه باعث عقب روندن نمیشه. شاید در دهه 60 جامعه رو تونستند با ارعاب زندان و کشتار عقب برونن، ولی وقتی که کار مطالبه صنفی هست و مطالبه زندگیه که یک کامیوندار میخواد زندگی کنه، الفبای این که میخواد زندگی بکنه اینه که هزینه‌هاش بخونه با هم دیگه، این نیستش که فقط راه بیفته از جیب خودش بذاره صلواتی کار بکنه، مسلما میخواد که یه دو تا چارتایی بکنه و ببینه که وقتی که حرکت میکنه میصرفه یا نه، چیزی براش باقی میمونه یا نه. این طبیعی ترین خواستیه که یک کامیوندار داره، که خواست عجیب غریبی هم نیست، ولی این حکومته که به نظر من به شکل عجیب غریبی برخورد میکنه و برای پایه‌ای ترین سطح از مطالبات اجتماعی و صنفی تنها چیزی که داره پاسخ بده اینه که شمشیرش رو در میاره.
بر اساس گزارش ها حدود 200 تن در ارتباط با دور جدید اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند. این اعتصاب که از 31 شهریور دور تازه‌اش را آغاز کرده، همچنان و بر اساس ویدیوهایی که روز شنبه منتشر شد در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد.
اعتراض اتحادیه جهانی کارگران حمل و نقل به تهدید کامیونداران اعتصابی ایرانی به اعدام، گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در توییتی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر آزادی کشیش آمریکایی اندرو برانسون تشکر کرد و همزمان تاکید کرد که بر سر آزادی آقای برانسون معامله‌ای صورت نگرفته. آقای برانسون با همکاری با شبکه فتح‌الله گلن در کودتای ناکام دو سال پیش متهم شده بود و در این مدت در حبس و بازداشت خانگی به سر می‌برد. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه گزارشی بشنوید که 30% مستاجران در مناطق زلزله زده کرمانشاه همچنان کف خیابان زندگی میکنند. شاهین بشیری گزارش میده.
11 ماه پس از زمین لرزه مناطق غرب کشور در مرز ایران و عراق واقع در استان کرمانشاه، هنوز تعداد بسیاری از مردم در کانکس‌ها و حتی در چادرها زندگی می‌کنند. خبرگزاری ایلنا با اشاره به کمبودها و انتقادهای مردم منطقه، از جمله کمبود کانکس و سرویس بهداشتی و آب گرفتگی چادرهای زلزله زدگان، همچنین از قول محبت جمالی نیا فرماندار سرپل ذهاب می‌نویسد: به اکثر کسانی که واحدهای تخریبی داشتند، دولت پیشنهاد 5 میلیون تومان وجه نقد بلاعوض یا کانکس را داد، اما برخی از آنها 5 میلیون تومان را انتخاب کرده اند و در چادر باقی ماندند. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین در مجلس هم گفته است برخی به تمایل خودشان اسکان در چادر را انتخاب کردند. ایوب اسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در تشریح این گفته نماینده قصر شیرین به رادیو فردا میگوید:
تعداد افرادی که کف خیابون و تو چادر یا کانکس زندگی میکنن بیشتر از 30%. در روستاها وضعیت خیلی تاسف‌باره. مردم با مشکلات دیگه واقعا مواجه هستند. یه سری از مردم هزینه پرداخت کردن بابت ساخت و ساز خونه هاشون. بعد کسایی که پیمانکار بودن و کارشون ساختن اینا بوده، حالا از هست کجایی که معرفی شدن از طرف دولت یا هر جای دیگه معرفی شدن در منطقه حاضر شدن، مثلا نصف خونه رو درست کردن، بعد گفتن لوازم و مصالح ساختمونی جرون شده، کار رو در کردن رفتن، الان مردم موندن تو چادر. کسایی هستن در خونه نیمه ساز زندگی میکنن، خونه نیمه ساخته بدون در، بدون پنجره، بدون گچکاری. اونی که 5 میلیون تومان گرفتن، بله درسته به کسایی 5 میلیون تومان داده شده، اما در صورتی که اولا خود اون منطقه فقیرنشین، مردم در ضعف مادی به سر میبرن، بتونن در نبودن کارخونه و کاسبی چه بتونن زندگیشون معیشتشون خوب نبوده قبل از زلزله و بعد از زلزله با این مشکل مواجه شدن که 5 میلیون مجبور شدن به هزینه های بیمارستان و سفرهایی که به خاطر بیمار بودن یا دارو به خاطر اینا خورد و خوراک مصرف کنند.
با توجه به کاستی‌ها در کمک رسانی‌های دولتی به مردم زلزله زده، تعدادی از چهره‌های شناخته شده جامعه از قبیل هنرمندان، ورزشکاران و اساتید دانشگاه‌ها با افتتاح حساب‌های بانکی از مردم خواستند برای کمک به مردم به این حساب‌ها پول واریز کنند. ولی پس از گذشت چند ماه، خبرهایی منتشر شد که حکایت از مسدود شدن حساب‌های این افراد و احتمال تعقیب قضایی آنان می‌کرد. کار حتی به جایی رسید که عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه روز 10 مرداد ماه در مجلس گفت:
مردم عزیز ایران اسلامی، وجوهی را به حساب سلبریتی ها، ستاره ها و فلان‌ها واریز کردن. ما نمیدونیم این پول کجا رفت، صرف چی شد، نه گزارشی وجود داره. فقط میدونیم که چندین میلیارد به حساب بعضیا واریز شده، این مدت هم تو حساب بانکی گذاشتن، حتما سودش هم بردن.
پیش از این نیز اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نشستی ضمن تحسین نودوستی مردم در واریز کمک‌های نقدی خود به حساب چهره‌های شناخته شده و از جمله صادق زیبا کلام استاد دانشگاه برای صرف این کمک‌ها در مناطق زلزله زده خواستار آن شد که این کمک‌ها در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد. وی با اشاره به 3 میلیارد و 400 میلیون تومانی که صادق زیبا کلام جمع‌آوری کرده است گفت: در صحبتی که با محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور داشته، وی نیز خواستار همین امر شده است. صادق زیبا کلام یک روز پس از این سخنان طی مراسم آغاز ساخت دهکده امید در دشت ذهاب در 12 بهمن ماه ضمن رد گفته‌های اسماعیل نجار گفت:
بخشی از این انتقادات صادقانه بود، صمیمانه بود، اما بخش دیگرش خیلی به نظر من صادقانه و صمیمانه نبود. بخش دیگرش این بودش که یه جورای انتقام بگیرن از این که مردم به نهادهای رسمی حکومتی اعتماد نکردن و اومدن به دانشگاهی اعتماد کردن. بخشش این بود که خواستن به مردم بگن که اشتباه کردیم و به این آدم اعتماد کردیم.
چند ماه پس از این سخنان آقای زیبا کلام در کانال تلگرامی خود خبر داد که حساب بانکیش مسدود شده است. وی تاکید کرد برای دفاع از زلزله زدگان و کسانی که به این حساب پول ریختند به ریاست قوه قضاییه اعتراض خواهد کرد و علیه این قوه به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت خواهد کرد. در روزهای اخیر برخی از چهره‌های سرشناس از جمله علی دایی که تحت عنوان کمک به زلزله زدگان اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی کرده بودند برای ادای توضیحات به قوه قضاییه احضار شدند. مسئله دیگری که با آغاز سال تحصیلی آشکار شد، ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان مناطق زلزله زده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا در 31 شهریور ماه، بر اساس آمار اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه، 30,000 دانش آموز و 2,177 نفر فرهنگی در 3 منطقه زلزله زده سرپل ذهاب، سلاس باباجانی و قصر شیرین زندگی می کنند. همچنین بر اساس آمارها 78 مدرسه در قالب 415 کلاس درس تخریب کامل شده است. برای بازسازی این مدارس اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان لازم است. ایسنا می نویسد مسئولان آموزش و پرورش سلاس باباجانی اجازه صحبت کردن درباره مشکلاتشان را ندارند و بیشتر دانش آموزان ترک تحصیل کردند. در واقع از بین 30,000 دانش آموز تا روز 31 شهریور ماه فقط 6,100 نفر ثبت نام کردند، یعنی حدود 24,000 دانش آموز ترک تحصیل کردند. زمین لرزه 7.3 ریشتری که 21 آبان سال 1396 در مرز ایران و عراق واقع در استان کرمانشاه روی داد، بیش از 600 کشته و بیش از 10,000 زخمی بر جای گذاشت.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. در وبسایت رادیو فردا میتونید مطالب متنوعی رو بخونید. از جمله سرپرست اورژانس ایران خبر داده که در یک ماه گذشته 768 نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی مسموم شده و 69 نفر از آنان فوت شدند. بر اساس گزارش شماره روز شنبه روزنامه اعتماد، پیر حسین کولیوان گفته که از نیمه شهریور ماه تا 17 مهر 699 مرد و 69 زن بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی دچار مسمومیت شدند. وی همچنین خبر داده که از این تعداد 170 نفر کلیه‌های خودشون را از دست دادن، 16 نفر نابینا شدند و 69 نفر جان خودشون رو از دست دادن. کم سن‌ترین افراد مصدوم شده 2 پسر 12 ساله در استانهای البرز و خراسان شمالی بوده و مسن‌ترین فرد 1 مرد 65 ساله در استان هرمزگان. متن کامل رو در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. در انتهای مجله شامگاهی امشب برنامه دیدگاه رو بشنوید از امیر متصدق کاتوزیان. من وحید پورستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شکست ساسانیان از عرب‌های نومسلمان چگونه روی داد؟ عوامل خارجی مؤثرتر بودند یا علل داخلی؟ در هم‌آمیختگی دین و پادشاهی یا مغان و حکومت سهمی در این شکست داشت یا نه؟ نظم اجتماعی و طبقاتی آن دوران چطور؟ این درست است که ایرانیان طبق تبلیغ روحانیون مسلمان با آغوش باز به اسلام خوش آمد گفتند یا نه؟ چرا ایرانیان به چگونگی و ریشه های شکست ساسانیان بیشتر می اندیشند تا به فروپاشی هخامنشیان، سلوکی ها و اشکانیان؟ تا چه حد باید در داوری های تاریخی پیش و پس از دوران ساسانی احتیاط کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها در برنامه این هفته دیدگاه ها با تورج دریایی، مورخ دوران ساسانی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و حسین کمالی، مورخ ایران دوران میانه و بعد از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، امپراتوری ساسانی چگونه از اعراب تازه مسلمان شکست خورد؟ اگه بخواید وضعیت رو به طور خلاصه اول بحث روشن کنید.
بله، هر شبه که خب دلایل مختلفی برای این شکست هست. یکی جنگ های طولانی با روم شرقی هستش، از زمان خسرو پرویز که باعث ضعف تا حدودی ارتش شاهنشاهی شد. بعدش من فکر می‌کنم همین که اعراب تونستن متحد بشن، این خودش یک واقعه مهمیه. تا قبل از اون آنها با همدیگه متحد نبودن و ناگهان یک قدرتی شدن که به هر حال نه تنها بر ساسانیان بلکه بر روم شرقی و خیلی دیگرها هم غلبه کردن و موفق شدن. این یکی از من می‌کنم دلایل خیلی مهم هست که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم، یعنی قوت اعراب ناگهان متحد شدن آنها قبایل مختلف به صورت یک نیروی متمرکز.
آقای کمالی، آقای دریایی اشاره کردن به تأثیر جنگ‌های طولانی ایران و روم شرقی بیزانس در اوایل قرن هفتم میلادی. این جنگ‌ها بر توان دولتی و نظامی ایران چه تأثیری گذاشت؟
ها، به نظر میاد که تأثیر ویرانگری داشته و حکومت ایران متحمل هزینه‌های زیادی در مجهز کردن و مسلح کردن سپاه و اداره کردن جنگ‌های طولانی داشته. ولی علاوه بر طولانی شدن جنگ‌ها، خود خاندان ساسانی هم مواجه با بی‌ثباتی بود و در زمان کوتاهی تعداد زیادی جانشینی صورت گرفت و مسئله‌های درونی در نظام ساسانی پدید آمده بود. و البته نکته‌ای که آقای دکتر دریایی گفتند در متحد شدن قبایل مختلف عرب زیر لوای دین جدید، دین اسلام، البته مؤثر بوده و کارساز. و به نظر میاد حتی پیش از آمدن عرب، البته کار ساسانیان فتوری گرفته بود و به خصوص شهرها خراب می‌گرفته بود و چنان که از متون برجامانده از دوره اسلامی می‌توانید، بسیاری از مناطق دچار خرابی و فتور در آبادانی شده بودند.
بسیار خوب آقای کمالی. آیه دریایی، برگردیم به شما. پیش از حمله عرب‌ها یه نکته‌ای رو اشاره کردن آقای کمالی در مورد تحلیل رفتن خود ساسانیان به واسطه دلایل داخلی. از شورش بهرام چوبین تا شکست قادسیه چند تا کودتا دگرگونی در سطح رهبری و پادشاهی در ایران رخ داد که ممکنه که مسئول این بوده باشه.
به حال یکی از مسائل مهم اواخر دوره ساسانی این بهرام تضعیف ایدئولوژی خاندان ساسانیه که برای 300 و نزدیک 400 سال سر کرده بودن که اون رو ترویج بدن. یکی کسی که از خاندان ساسان هست که فر ایزدی داره به کیانیان برمیگرده، نسلش فقط باید بر جایی به نام ایران شهر حکومت کنه. ما الان میبینیم که در زمان هرمز چهارم شما بهرام چوبین رو داریم که بر علیه همچین سیستمی دفاع میخواد. و ما بین اون زمان و آمدن شهبراز، یکی از جنرال های ساسانی، جنرال های خسرو پرویز، ناگهان ما میبینیم که دیگه ایدئولوژی کاملا تضعیف شده و یک جنرال دوباره سر برداشته و ادعای پادشاهی میکنه یا یک کودتا میکنه، پادشاه ساسانی رو به کنار میگذاره. من فکر میکنم ما بین این زمان برای یک واقعی به وجود اومده که ارتش ایران، هر کدوم از این ارتش ها جنرال های خودشون رو رسمیت میشناسن و حتی حقانیت حکومت رو بر اونها واجب میبینن. و این نوع حکومت رو میشه در دنیای روم هم در قرن سوم دید که بهش میگن باربرزیشن آف رومن آرمی یا بربر شدن ارتش. و این به خاطر گرفتن افراد نه از خاندان های مهم که در گذشته همه به این ایدئولوژی اعتقاد داشتن، بلکه بعد از رفورم های خسرو انوشیروان از مردمانی مثل دیلمی ها، دیل ها، کرد ها و غیره رو وارد ارتش کردن و اینها به جنرال ها یا اسپاه فدای خودشون نظر داشتن به عنوان مهمترین فردی که از آنها اطاعت میکنن، من نه شاهنشاه و ایدئولوژی ساسانی.
خانم پروانه پورشریعتی، مورخ دوران ساسانی، در کتاب خودشون آمدن گفتن که یه کشمکشی هم بین بازماندگان اشکانیان بود با ساسانیان. اینا که شما دارین میگید تو اون چارچوبه یا اون دلایل علاحده است؟
اون دید خانم دکتر پورشریعتی بسیار جالبه. من فکر میکنم این مسئله خود وسیع‌تر از اینه که خاندان پارسی و پهلاو با هم مشکل دارن. این مسئله اینه که در دور و بر ایران شهر پاهبدا و ارتشهاشون فقط بر حسب این نژاد نیست که با هم دیگه مشکل دارن، بلکه یک فروپاشی ایدئولوژی میبینیم که هر ارتشی برای خود جنرالش رو به عنوان محب حکومت میبینه و حاضر براش سکه بزنه. برای همین این همه در هم بر هم میبینیم اوضاع اواخر ساسانی رو.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، ببینید گاهی وقتا در تاریخ نگاری و همینطور در جامعه شناسی گفته میشه که یکی از دلایل محرک تاریخ، یکی از عللی که جوامع دگردیسی پیدا میکنن، نظام طبقاتیه که توی اونها حاکمه. آیا پیش از حمله عربهای نومسلمان در ایران جامعه طبقاتی، کاست، به شکلی که گفته میشه در هندوستان وجود داشته وجود داشت، یعنی اونطوری که میگن که فرض کنید ایرانیان به 4 طبقه مجزا تقسیم بندی میشدن و اگر کسی کاهن زاده بوده موبد باقی میمونده و موبد هم میشده، برعکس اگر کسی فرزند ارتشی بوده بزرگ هم که میشده ارتشی میشده و تحرک طبقاتی وجود نداشته. اطلاعات ما در این باره تا چه حده؟
بله، البته مطلبی که شما فرمودید آقای کاتوسیان در شاهنامه هست، در مذهب اسنا هست، مثلا اونطور که در شاهنامه آمده بعد از زمان جمشید گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش بعد گروه دیگر رو نیساریان خواند، درسته صفی بعد دیگر دست بچاندند همین نام نیساریان خواندند و همینطور به طبقه دیگر که بعد دیگران و پیشوران هستند اسمشون آمده در متون هم قبل از اسلامی هم متون دوره اسلامی راجع به دوران ساسانی. اما همونطور که محافظین در دهه های اخیر مطرح کردن و بحث کردن، حتی در هند مسئله کاست به این بلزتی که بعدا در قرن 19 مطرح شده نبوده ظاهرن، و در ایران هم هیچ دلیلی ما نداریم که این توصیف رو یا این بیانی رو که در متون مثل شاهنامه میبینیم آیینه دار وضعیت اجتماعی بدونیم. حقیقت این است که ما دستمون از دانشمون نسبت به وضعیت اجتماعی دوره ساسانی محدود هست در دلایل مختلف، و ما سکه های البته داریم، منابع متون خواندنی داریم، بیشتر البته به اوضاع دربار ناظر هستند تا زندگی مردمان عادی. اما دوست دارم نکته که آقای دریایی فرمودن به اینجا ارتباطی بدم و بگم که از قضا حتی اگر این نظام سفت و سخت یک وقتی به صورت ایدئال وجود داشته، در اواخر دوره ساسانی به نظر میاد که از هم پاشیده و گسیخته، چون که در نظام ارتش ساسانیان میبینیم و همینطور که گفتند جنرال های مختلف، جنرال های محلی سر استقلال برداشته بودند، بسیاری از نیروهایی هم که وارد ارتش ساسانی شده بودند دیگه از اهل بیوتات و واسکوران و اینها نبودند. و ما نتیجه این رو در فتوحات دوره اسلامی میبینیم که شمار قابل توجهی از سربازان و فرماندهان ارتش ساسانی میپیوندند به سپاه عرب و تحت عنوان اسواران یا ساوره شرکت میکنند در فتوحات، و البته در مقابل خدمتی که عرضه می کنند هم به نسبت ولا پیدا می کنند با قبیله بنی تمیم بیشتر، و وقتی هم که ساکن می شند در محل خوب کوفه و بصره ساکن می شند و از خلیفه وقت هم شرف العطا رو می گیرند که بیشترین مقداری بوده است که در فتوحات پرداخت می شده. یک وقتی من محاسبه کردم دیدم اون شرف العطا که خلیفه وقت
به مصادره پرداخته قابل مقایسه است یا بیشتر از مبلغی است که جنرال های اهل بیوتات، اون فرماندهان اهل بیوتات در دوره پیش از اسلام دریافت میکردن. بله، یعنی اون ساختار اجتماعی کلن اگر هم پیش از حمله عرب سفت سخت بوده در قرن مثلا پنجم میلادی تا قرن ششم هفتم چیزی از اون بر جا نمونده به اون شکلی که قبلا بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دریایی، اگر نظام طبقاتی سفت و سخت نبوده، حالت کاست وجود نداشته، آیا میشه گفتش که بنابراین آگاهی طبقاتی هم شکل نمی گرفته چون که میزان تحرک اجتماعی بالا بوده و اگر اینطوره میشه نتیجه گرفت که بنابراین شورش مردمی علیه طبقات بالای ساسانی و حکومت ساسانیان محلی از اعراب نداشته؟ شما چگونه این مسائل رو دیدید توی تحقیقاتتون؟
ببینید، من فکر میکنم این توجه ما به کاست طبقات و این ایده که مثلا مردم ناراضی بودن دروازه ها باز شده رو به مسلمانان، یک مقدار زایده این تاریخ نگاری قرن بیستم که اول در شوروی و بلوک کشورهای کمونیستی که خیلی نظر به جامعه طبقاتی و غیره داشتن برای توصیف تاریخ عنوان شد. این کتاب ها ترجمه شد به زبان فارسی و مد نظر کسانی که به هر حال مطالعه میکردن در ایران قرار گرفت و این دید متداول شد در میان ملت ایران. از طرف دیگر مسلمانان، اونهایی که با ایدئولوژی اسلامی هم به پیش اومدن مثل بلوک شریعتی و دیگران، هم با همچنین دیدی حالا در از دید اسلامی دلایلی آوردن برای فروپاشی نظام طبقاتی ساسانی و حکومت حالا میشه گفت عدل و برابری. من فکر می‌کنم این بیشتر ربط داره به این تاریخ نگاری جدید تا اینکه حقایق گذشته رو بخواد ابراز بکنه. بله، دنیای بیزانس هم اگر نگاه کنیم یک جامعه داره که حالا یک نظر فرق میکنه، ولی در دنیای باستان این مسئله طبقاتی چیز همچین عجیبی نبوده که باعث بشه حالا یک ملتی به باز بخوان و دروازه هاشون رو باز بکنن و این داستانه که میشنم که مغان هستند و به مردم فشار میارند و غیره. این چیزا بیشتر مثلا میکنم داستان حکایت و دید چپ ها باشه نسبت به موضوع.
یعنی شما اینا رو فقط یه روایت میدونین تا اینکه یه جامعه شناسی موقعیت ایران در زمان حمله عرب؟
کاملا، من کاملا این رو، اگر ما متنی از همون دوره داریم که در این باره به صور مثلا نخصالی ها عنوان بکنه مسئله فشار طبقاتی و یک ذهنیتی هست که فشار طبقاتی هست، خب نظرم رو کردن میتونم عوض کنم، ولی مردم ایران من فکر میکنم به لحاظ اینکه جامعه طبقاتی وجود داشته و فشار بر اونها شکست خوردن، بلکه مشکلات دیگه در این دنیا ساسانی بوده که باعث شده
آقای کمالی. یه نگاه دیگه ای هم اینطور روایت میکرده که به دلیل درهم آمیختگی موبدان و سرآمدان ساسانی، حکومت و روحانیت فشار زیادی به مردم ایران اون موقع آمده، اینطوری که آقای دریایی هم بازگو کردن اونو و بهش انتقاد کردن. آیا همون گونه که تبلیغات روحانیون میگه ایران با آغوش باز به استقبال اسلام رفته، داریم یه شواهدی که این رو نشون بده؟
پس کنم من راجع به اون بحث طبقاتی بگم که من نظر آقای دکتر دریایی رو صائب و درست میدارم که اصولا صحبت کردن از آگاهی طبقاتی یا طبقات اجتماعی در دوره پیشا مدرن مشکلات فراوانی داره و بحثای قدری کج زمانان است و تطبیق مهانیز در دوره دیگری بر زمانی که حداقلش نسبت ما اطلاعاتی نداریم درباره وضعیت اجتماع نسبت گروه های مختلف با ابزار تولید به اصطلاح به اون معنایی که ایشون فرمودن که بعضی از مورخین استفاده کردن. این رو من دوست دارم اینجا اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم که شناخت ما از هر برهه تاریخی به طور کلی و برهه‌های تاریخی هرچه دورتر، این که ما امروز در قرن 21 سوال میکنیم از علل برافتادن ساسانیان ولی مثلا به دنبال علل برافتادن اشکانیان نمیریم یا به دنبال علل فروپاشی قدرت هخامنشی مثلا نمیریم یا سلسله‌های دیگری که حکومت کردن در ایران، پیداست که یک مسئله در زمان حال هست که برای ما مهمه و ما خانشمون از تاریخ در پرتو پرسش هاییست که اکنون برای ما مطرح است و ما چاره نداریم خواه نخواه، هم شکل گرفتن پرسش و هم شکل گرفتن پاسخ به او تحت تاثیر دلبستگی ها و خواسته های امروزین ما تغییر و تعیین میشه. مسئله آمدن عرب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست. این رو باید توجه داشت و رابطه بین قبائل مختلف عرب با ایران خیلی قدیمتر از آمدن دین اسلام به سرزمین ایران هست. و اون سخنهایی که قبلا گفته می شد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدن فقط، یا یک سره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتن فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد که با داده های تاریخی که در اختیار ما هست به طور کامل نمی خواند. برای اینکه مسلمان شدن ایرانیان اولا پدیده نبوده است که در طی 10 سال 20 سال صورت بگیره، بلکه چند نسل طول کشیده است و در تبیین فرایندی که چند نسل طول کشیده که صورت نهایی به خودش بگیره، نه تئوری شمشیر کفایت میکنه، نه تئوری فشار طبقاتی و فشار مغان و استقبال از آیین عدالت با آغوش باز. باید به دنبال پارامترهای دیگر رفت و اگه فرصت باشه البته من بسیار خوشبخت میشم در این باره بیشتر صحبت کنم.
میپردازیم به اون عواملی که اشاره کردین، ولی قبلش من از آقای دریایی دو مرتبه بپرسم که چطور شد که ایرانیان به مسیحیت یا به دین دیگه‌ای رو نیاوردن اگر مسئله زور و شمشیر در بین نبود؟
ببینید اتفاقا مطالعاتی که امروز انجام میشه نشون میده که مسیحیت قدرت بسزایی از قرن ششم در ایران داشته، از همون قرن چهارم هم مسیحیت حضور داشته در ایران. خود حتی شاهنشاهی ساسانی در قرن سوم با این مسئله کنار اومده. در قرن پنجم و ششم ما می‌بینیم که حتی خاندان سلطنتی نیز گروهی مسیحی شدن. تعداد مراکزی که اسقف‌ها حضور دارن در ایران بسیار زیاد هست. ما هم مهرهای اینها رو داریم که میتونیم این حد رو بزنیم، هم یک سری منابع کتی. این در حال اواخر دوره ساسانی ما میتونیم بگیم نه تنها دین مرزی اسنا مهم بوده، بلکه دین مسیحیت کاملا رواج پیدا کرده بوده و قسمتی از خاندان خود ساسانی هم به احتمال زیاد مسیحی بودن. و جالب اینه که حالا چی شد که بعد از اومدن اسلام دین مسیحیت تا دو قرن بعد تقریبا اونچنان دیگه قدرت نداره در فلات ایران و این اسلام هست که جایگزین هر دو مذهب شده. من معمولا سال 1000 رو مثال میزنم به دو دلیل. یک اینکه هیچ نوع منبع دیگه‌ای درباره زرتشتیان بیا صحبت نمیشه غیر از خود متون زرتشتی در سال 1000 به بعد، و همچنین که این مطابقت میکنه تا حدودی با مسیحی شدن اروپا. ما میدونیم در اروپا هم درست حدود سال 1000 که دیگه مسیحیت دین مهم اون قاره هستش.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی گفتید که به عوامل دیگری اشاره میکنید که در مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان نقش داشته.
بله، من فقط حالا چون صحبت از تاریخ اروپا شد، اگرچه مستقیما به بحث ما ارتباط نداره، باید بگم که پیش از سال 1000، شاید دو قرن پیش از سال 1000، فرایند مسیحی شدن اروپا و شکل‌گیری امپراتوری مقدس مسیحی آغاز شده بود و دوره شارلمان و مسح او به دست پاپ زمانه، پادشاه مقدس خواندن او، سال 800 هست و دیگه درست البته تا حدود سال 1000 تمام شده است و بیشتر اروپا مسیحی شده، ولی فرایندی است که زودتر از اینها آغاز شده و لزوما به طور موازی با مسلمان شدن ایران و منطقه یکسان نیست و یکسان پیش نمیره. این رو باید گفت. اما علل مختلفی که در کار بوده است، هم علل اقتصادی در کار بوده است، هم علل فرهنگی در کار بوده. ما می‌دانیم که در جریان فتوحات اسلامی جمعیت بزرگی از مردمان منطقه تحت فتوحات منتقل شدند به سرزمین‌هایی که تحت کنترل مستقیم فاتحان بوده است، به خصوص در عراق به دو شهر کوفه و بصره، و عده زیادی هم به مدینه برده می‌شدند، هم مردان هم زنان، و به صورت موالی در اونجا زندگی میکردن. اتفاقا گمان میکنم از دوستان و همکاران ارشد آقای دکتر دریایی، آقای مایکل مورانی کتاب بسیار مهمی در این باره نوشتن در باره فتوحات اسلامی در منطقه بین النهرین که خب با ایران هم پیوند تنگاتنگ داره. بسیاری از این کسانی که به صورت مولا رفته بودند و موالی برده شده بودند به عراق و مدینه، که بعضی از اینها از خاندانهای مهم ایرانی بودند، هم از اهل بیوتات قبلی، هم از خاندان‌های دهقان و پایین‌تر و بالاتر، اینها با دانش اسلامی برمیگردند به سرزمین‌های خودشون. بعضیشون صاحب سرزمین‌های اجدادی میشن، مثل خاندان ابن منده در اصفهان، مثل خاندان سامان خدا که در جریان انقلاب عباسی با عباسیان همراه میشن، مثل طاهریان که بعداً حکومت مستقل تشکیل میدن. اینا حدود سال مثلا 800 میلادی داریم صحبت می‌کنیم، یعنی حدود دو قرن بعد از آمدن عرب، یک قرن و نیم، دو قرن بعد از این، و در یک فرایند طولانی مدت شما رو بیشتری از مردم به آداب مسلمانی میگروند و شاهدی هم که ما داریم در این باره، قرینه‌ای که ما در این باره داریم و استاد من کتابی در این باره منتشر کرده است، از روی تحولی است که در نامگذاری صورت گرفته. استاد من در دوره دانشگاه تحصیل می‌کنه و می‌بینیم که چطور طی سه نسل کسانی مثل مثلا چهاربخت، مثل جمشید، نامشون تبدیل شده است به محمد، نام فرزندانشون شده است محمد و احمد و یعقوب و اسحاق و نام‌های اسلامی. و این پروسه همونطوری که عرض داشتم پروسه‌ای نبود که یک شبه یا 10 ساله یا 20 ساله صورت بگیره، بلکه پروسه‌ای است که در طی 4 نسل 5 نسل دست کم صورت گرفته.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، میرسیم به آخر بحث. فقط میخواستم بدونم که اشکالات تاریخ نگاری دوره ساسانیان و مابعد ساسانی چیه در مقام مقایسه مثلا با تاریخ نگاری اخیر و تاریخ نگاری مثلا قاجار؟ تا چه حد ما باید با احتیاط رفتار بکنیم؟ چقدر ما داده داریم درباره اون دوره زمانی؟
مشکل تاریخ نگاری ساسانی در احوال اسلامی در مدارکش همونجور که شما عنوان کردین، از یک طرف ما با یک شاهنشاهی روبرو شدیم که 400 سال خدمت داره حدوداً، و اینکه متون داخلی، یعنی متونی که تاریخی حالا باشه، وجود نداره ازش، و ما متوسل میشیم به تاریخ نویسانی که از قرن حالا دوم هجری به بعد شروع میکنن به نوشتن و یک نگاهی به گذشته میکنن. البته منابعی که حتما در دست دارن برای از دوره ساسانی الهام گرفته شده، مثلا اشاره به خدای‌نامه ها هست، تاریخ رسمی دولت ساسانی. اما باز باید در نظر داشته باشیم که برای یک مسلمان در یک بعد زمانی دیگر با یک دید متفاوت، با یک عینک دیگه داره به گذشته نگاه میکنه و درباره اون مینویسه. و باید ببینیم برای چه کسی مینویسه این کتاب رو یا این روایت رو. برها برای کسانی هستن که در اینجا پیروز شدن، موفق شدن و دارن مسلمانان در حقیقت این روایت پیروزیشون و تاریخ رو رقم میزنن. در این 30-40 سال گذشته حالا تاکید شده بر منابع مادی مانند گلمخت‌ها، مخت‌ها، سنت‌ها و آنچه که در خود دوران ساسانی وجود داشته. تا حدودی این منابع میتونن به ما کمک کنن، چون به صورت روایت نیستن، آنچنان مهم نیستن. این مشکل بزرگ تاریخ نگاری ساسانی هست. از جای دیگه هم هست، ما متون ارمنی و سوریانی داریم که از دیدی در داخل و نزدیک این شاهنشاهی با ما در تماسن، ولی باز هم با دیدی مسیحیت و ضدیت با ساسانی.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، پاسخ شما به همین نکته؟
در حدی که من اطلاع دارم، دانش ما، داده های ما درباره زندگی روزمره مردم در دوره ساسانی خیلی ناچیز است. اون چون ما داریم یک سلسله منابع مذهبی زرتشتی است، البته یک منابع مهمی است، اما به کار شناخت زندگی روزمره مردم نمیاد. البته بعضی از آداب و رسوم چرا، منتها اینکه چه اندازه زرتشتیگری و آیین زرتشت دین همه مردم ایران بوده است البته محل پرسش است. نفوذی که درباره مسیحیت گفته شد، باز پرسش این است که چقدر در دربار نفوذ داشته است، چقدر در شهرهایی که در مناطقی که کلیساهایی وجود داشته، آیا بین مردم فرودست هم نفوذ داشته یا نه. اطلاعات من حداقل در این قسمت ناقص است. و نکته ای که هست اینه که ما به دلیل کمبود منابع روایی ناگزیر هستیم به توان مورخ در بازسازی تاریخ اون دوره اتکا بکنیم. و همه کسانی که تاریخ نوشتند، تاریخ دوره ساسانی نوشتند، خواه در ایران، خواه محققین بزرگی مثل کریستنسن دانمارکی یا مورخان بزرگ ایرانی، تا به اندازه زیادی ما به قوه تخیل و بازسازی تاریخی آنها متکی هستیم. برای همین زمانه ما که پرسش‌های تازه مطرح کرده است، نیازمند مورخان تازه است که هم با علم به منابع موجود و پرسش‌های جدید تاریخی، این تاریخ انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی رو بازنویسی و بازاندیشی بکنم.
خیلی متشکرم.
من یک نکته دیگه به یادم افتاد، نمیدونم میتونم عنوان کنم.
بله بله، بفرمایید.
فرض کنم که در این 8-9 ساله 2 سری مدارک پهلوی پیدا شده که بسیار جالبن و میتونن تا مقداری کمک کنن به ما. یک سری منابعی هست که 3-4 سال پیش از مازندران پیدا شد و این منابع یا داکیومنت‌های قانونی هست که نشون میده نه تنها در اواخر دوره ساسانی، بلکه در 100 سال اول دوم دوران اسلامی نیز این موبدان بودند که بر سر مسائل قضایی نظارت میکردند. ماها سالها به نامهای زرتشتی یا ایرانی هستش و همه اینها خیلی جالب هست. پس سوی دیگر یک سری منابع از قم پیدا شده، نواحی قم که بهش میگن سورناباد، که اونجا هم منابع پهلوی به ما درباره مسائل اقتصادی اطلاعات مهمی میده از اواخر دوره شاه اسماعیل و اوایل دوران اسلامی. و انگار که همچین تغییری برای مردمی که این نامه ها رو می نوشتن به وجود نیامده. این بسیار به علاوه خودش جالبه و نشون دهنده یک نوع ادامه زندگی مردم هست.
مقصود سند خرید و فروش و اینجور چیزا هست؟
بله بله، در نواحی قم خرید و فروش اجناس و زمین و غیره، در مازندران تمام یک آرشیو که تمام درباره قانون و اینا داره کم کم ترجمه میشه و بسیار جالبه از لحاظ زندگی روزمره و قانونی بحثه.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.